ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما همراهان رادیو فردا سلام می کنیم در پنجشنبه شب خودتون 11 دی ماه در ایران، شمایی که همراه شدید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اصلی هستم و با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده. با خبرهای شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با همکارم مهداد میردامادی.
با سلام و آرزوی سلامتی برای شما شنونده گرامی، مجموعه خبری این ساعت را با خبرهای ایران آغاز میکنیم. مرکز آمار در گزارش جدید خود از دورقمی شدن دوباره نرخ بیکاری در ایران در پاییز سال جاری و افزایش این شاخص به 10.5% خبر داد. نرخ بیکاری در تابستان گذشته 1% کمتر، یعنی 9.5% اعلام شده بود. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه در وبسایت مرکز آمار ایران منتشر شد، تعداد بیکاران کشور در فصل پاییز گذشته 2.520.000 نفر بوده است. ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، روز پنجشنبه در جلسه پرسش و پاسخی در دانشگاه امام صادق گفت تا امروز در مورد رفع حصر به گفته وی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی نه تصمیمی گرفته شده و نه این امر در دستور کار است. ابراهیم رئیسی در عین حال افزود اگر تشخیص نظام اقتضا کند، دستگاه قضایی به قول وی آمادگی کیفر کردن سران فتنه را دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید سال گذشته سهم ایران از حجم مبادلات جهانی کمتر از 0.5% بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، غلامرضا شافعی در مشهد اعلام کرد که از مجموع 45 هزار میلیارد دلار حجم مبادلات جهانی، سهم ایران حدود 0.45% بوده است که 85% از این میزان مربوط به صادرات نفت است. آقای شافعی با توجه به این ارقام اظهار داشت که این یعنی برخلاف تعریفی که از صادرات کشور می شود، ایران در این زمینه به گفته وی عددی نیست. رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تمرکز بر کالاهای سنتی در صادرات گفت که برای رسیدن به پایداری در صادرات باید به صدور خدمات دانش بنیان به خصوص در زمینه فنی و مهندسی توجه ویژه‌ای بشود. محمود ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور ایران، با توجه به کاهش درآمد حاصل از فروش نفت، خواستار محدود شدن بودجه جاری کشور به مالیات و درآمدهای گمرکی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ترکان با اشاره به اینکه محل تأمین ارز اصلی کشور از محل درآمدهای نفتی است، پیشنهاد کرد که تأمین اصلی ارز به درآمدهای غیر نفتی سوق داده شود. مشاور عالی حسن روحانی، پتروشیمی، فولاد، سیمان، برق و خودرو را به عنوان درآمدهای مهم غیر نفتی ایران دانست. اما خبرهای از سایر نقاط جهان. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست تا به تقاضای فلسطین برای عضویت در این نهاد جهانی پاسخ منفی بدهد. نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای که در این مورد صادر کرد، تقاضای فلسطین را مزورانه خواند، چون فلسطین به گفته وی یک کشور نیست بلکه موجودیتی است که به یک سازمان تروریستی وابسته شده است. بیانیه نخست وزیر اسرائیل پس از جلسه‌ای که برای رسیدگی به درخواست حکومت خودگردان فلسطینی برگزار شد، انتشار یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های اسرائیلی نگران آن هستند که با عضویت فلسطین در دادگاه کیفری بین‌المللی راه برای اقامه دعوا علیه آنچه جنایت جنگی اسرائیل خوانده می‌شود هموار شود. و خبر آخر آن که مقر مشترک نیروهای ائتلاف علیه داعش اعلام کرد که جنگنده‌های کشورهای ائتلاف روز چهارشنبه 29 بار مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی را در عراق و سوریه هدف حملات خود قرار دادند.
خیلی متشکرم از شما مهداد میردامادی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی ماست. اخبار رو شما میتونید با جزئیات در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه ایران و آمریکا بازداشت دبیر کل جمعیت وفاق بحرین را محکوم کردند.
ایشون فرد کلیدی هستش که مثل جایگاه آقای مقتدی صدر رو در عراق رو داره، مثل آقای حسن نصرالله رو در حزب الله لبنان داره.
ابراز نگرانی یکی از رهبران مذهبی اهل سنت از نقض حقوق سنیان در ایران. در ادامه بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. ایران و آمریکا بازداشت شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق بحرین و از روحانیان شیعه این کشور را محکوم کردند. در مقابل دولت بحرین هم از آنچه دخالت آشکار جمهوری اسلامی ایران در مسائل داخلی این کشور نامیده به شدت انتقاد کرده و خواسته تا حقوق بشر را در ایران رعایت کنه. از رویا کرمی مرز میشنویم.
جف راسکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نگرانی عمیق ایالات متحده از حبس رهبر مخالفان بحرین و افزایش تنش‌ها به دنبال این اقدام را ابراز کرده است. به گفته آقای راسکی، آمریکا قاطعانه خواستار اجرای قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی حکومت بحرین است. در ایران نیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری دبیرکل جمعیت وفاق بحرین شد. آقای ظریف با بیان اینکه برخوردهای قهری با رهبران مورد احترام مردم مخاطرات و تهدیدات را افزایش خواهد داد، افزوده است که واکنش‌های بین‌المللی مجامع و مراجع دینی و مذهبی به دستگیری شیخ علی سلمان نشان می‌دهد که به گفته او ایشان از احترام زیادی برخوردار است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن بلژیک، در مورد اهمیت شیخ علی سلمان در سیاست داخلی بحرین میگوید:
ایشون فرد کلیدی هستش که مثل جایگاه آقای مقتدی صدر رو در عراق رو داره، مثل آقای حسن نصرالله رو در حزب الله لبنان داره. این شخص با توجه به تحصیلات و ارتباط تنگاتنگی که با ایران داشته، از نظر دولت بحرین کسی هستش که آزادی او میتونه موجب آشوب‌های بیشتری در این کشور بشه.
وزیر امور خارجه ایران همچنین هشدار داده است که بازداشت این روحانی شیعه بحرین بر پیچیدگی اوضاع خواهد افزود و مخاطرات و تهدیدات را افزایش خواهد داد. معاون وزیر امور خارجه ایران نیز گفته است در شرایطی که تروریسم و افراطگرایی تهدید جمعی عصر کنونی است، تهران اجازه نخواهد داد چنین افراطگرایانی امنیت جمعی منطقه را به مخاطره اندازند. حسین امیر عبداللهیان ادامه بازداشت دبیرکل جمعیت وفاق بحرین را نسنجیده، شتاب زده و به معنای حمایت از اقدامات افراطگرایان در این کشور دانسته است. اما در واکنشی متقابل از سوی بحرین، وزارت امور خارجه این کشور با محکوم کردن آنچه دخالت آشکار ایران در امور داخلی خود نامیده گفت که چنین مسئله‌ای غیر قابل قبول و نامسئولانه است. در این بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا به حاکمیت ملی و استقلال این کشور احترام بگذارد و از دخالت آشکار در امور داخلی بحرین خودداری کند. علیرغم اینکه به نظر میرسد اقدامات ایران در حوزه فعالیت‌های دیپلماتیک این کشور انجام شده، اما چرا بحرین چنین واکنش تندی نشان داده است؟ حسین علیزاده پاسخ میدهد:
دولت بحرین هم رسما اعلام کرده که این فرد از خارج از کشور تامین مالی میشه، از خارج حمایت میشه و انگوش اشارهشون به طرف جمهوری اسلامی هستش. به بیان خیلی ساده باید بگم که در واقع دولت بحرین نگران این هستش که آزادی این موجب آشوب‌های بیشتری بشه و جمهوری اسلامی هم دنبال این هستش که اگر ایشون آزاد نشه، جبه این خواهد شد که پیروان و طرفداران او نگران بشن و این خودش باعث این بشه که بحرینی‌های شیعه در خیابان‌ها بیان. با توجه به این که بحرین حیات خلوت عربستان ترقی میشه، همون واکنشی رو بحرین در مورد دستگیر کردن یک رهبر شیعه انجام داده که عربستان همون واکنش را انجام داد، به دستگیری آقای باقر نمر منتهی شدش. بنابراین هر دوی این کشورها نگران این هستند که جمهوری اسلامی از طریق افرادی که در ایران تعلیم دیدن، در ایران آموزش دیدن و شیعه هستن و شدیدن گرایش به جمهوری اسلامی دارن، کشورشون مورد آشوب قرار بگیره و تحول به
طرف
خطرناک
پیش. اما تنها ایران و آمریکا نیستند که با بازداشت شیخ سلمان اعتراض کردند. بنابر گزارش ها، نامه آیت الله سیستانی مرجع شیعیان در عراق نیز در لزوم آزادی شیخ علی سلمان به سفیر بحرین در بغداد تحویل شده است. تعدادی از گروه ها و سازمان های حقوق بشری نیز نسبت به این بازداشت اعتراض کردند. اما در میان همه اعتراضات، بحرین تنها به تهران واکنش نشان داده. حسین علیزاده:
آمریکا از تحولات درونی ایران حمایت می‌کرد، چون اپوزیسیون حق به اظهار نظر می‌کنه، مقامات جمهوری اسلامی می‌گفتن این خودش دلیل دخالت آمریکا در ایران هست. بهره متوجه است آمریکا بر اساس نظرات خودش داره اظهار نظر می‌کنه، اما نسبت به ایران صرفاً اظهار نظر و اظهار نگرانی از طرف جمهوری اسلامی نیست، بلکه اینها نگاهشون به این هستش که جمهوری اسلامی باید یک فرد کلیدی از زندان آزاد بشود و دست و بال او باز باشه برای اینکه هر گونه که میخواد مردم معترض بحرینی رو هدایت بکنه.
شیخ علی سلمان از روز یک شنبه گذشته بازداشت شده و مهلت بازداشت وی نیز جهت آنچه انجام تحقیقات خوانده شده 7 روز تمدید شده است. به گزارش خبرگزاری ها گروه های مخالف بحرینی مردم این کشور را به راهپیمایی در روز جمعه در حمایت از شیخ سلمان دعوت کردند.
گزارش رو یکمی مجر شنیدید در مورد اینکه ایران و آمریکا از بازداشت دبیر کل جمعیت وفاق بحرین، یکی از روحانیون مطرح شیعه در این کشور، ابراز نگرانی کردند و این کار رو محکوم کردند. اما در سنندج یکی از رهبران مذهبی ایرانیان سنی در گفتگو با نشریه انگلیسی فاینانشال تایمز در مورد چیزی که تداوم نقض حقوق سنیان ایران و فشارهای حکومت شیعه خوانده، ابراز نگرانی کرده. فاینانشال تایمز در گزارشی که روز پنجشنبه در سایت خودش منتشر کرده گفته تبعیض مذهبی در ایران بر ناخشنودی ها افزوده و بر این نگرانی دامن زده که اقلیت سنی مذهب ایران قربانی تندروی های گروه خلافت اسلامی در منطقه بشه. جزئیات را از نادر صدیقی بشنویم.
روزنامه فاینانشال تایمز در نخستین روز سال 2015 میلادی مقاله مشروحی در مورد اقلیت سنی مذهبان ایران منتشر کرده و با چاپ عکسی از یک روحانی سنی به نام حسن امینی از قول او میگوید که نمازهای جماعت همیشه یادآور یک خاری و سرفکندگی برای اقلیت سنی در ایران است. آقای امینی که در استان کردستان زندگی می کند گفته است که نمازگزاران سنی روزهای جمعه باید به امام جماعتی گوش کنند که از جانب زمامداران شیعه در تهران منصوب شده و این بازگو کننده این واقعیت است که سنیان نمی توانند برای ادای فرایض مذهبی رهبران دینی خود را خود انتخاب کنند. فاینانشال تایمز اضافه می کند که اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی امکانات شغلی برابر و آزادی مذهبی را برای تمام ایرانیان تضمین کرده، ولی سنیان ایرانی از این حقوق محرومند و قادر به گزینش رهبران مذهبی خود نیستند. به گزارش فاینانشال تایمز، تبعیض مذهبی در ایران علیه حدود 10 میلیون ایرانی سنی بر ناخشنودی ها دامن می زند و نگرانی ها را افزایش می دهد، به ویژه این بیم و هراس که این اقلیت به رغم پیروی از مکتب آرام و معتدل خود قربانی تندروی های بنیادگرایان حکومت اسلامی در منطقه بشود. روزنامه انگلیسی در ادامه میگوید که بر اساس شایعات اثبات نشده اعضای گروه حکومت اسلامی به مناطق مرزی ایران نفوذ کرده و ایرانیان سنی مذهب را به کشتن شیعیان تشویق میکنند، ولی حسن امینی روحانی 68 سالی سنی مذهب که در دهه 1980 میلادی از سوی حکومت ایران 3 سال را در زندان سپری کرده این ادعاها را بی اعتبار میداند و میگوید که داعش یا حکومت اسلامی در ایران و از آن جمله در کردستان طرفدار و محبوبیتی ندارد. با این حال علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی هفته گذشته در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفته بود که اخیراً 22 ایرانی سنی مذهب به هنگام خروج از مرز برای پیوستن به داعش دستگیر شدند. علاوه بر این تندروهای سنی پرچم سیاه داعش را در روستایی در غرب ایران برافراشتند. البته آقای شمخانی هم ارتباط ایرانیان سنی با گروه حکومت اسلامی را تکذیب کرده و افسوده که داعش تاکنون نتوانسته از ایران نیرویی را جذب کند. فاینانشال تایمز در پایان گزارش مشروح خود با تاکید دوباره بر تبعیض‌ها و از آن جمله تبعیض شغلی در ایران از قول حسن امینی روحانی سنی مذهب اضافه می‌کند که اجرای حتی قوانین معیوب در مورد اقلیت‌ها هم موجب خوشحالی خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید که در واقع جزئیاتی بود از گزارش فاینانشال تایمز درباره اینکه یکی از رهبران مذهبی سنی در سنندج در گفتگو با این نشریه در مورد چیزی که تداوم نقض حقوق سنیان ایران خوانده ابراز نگرانی کرده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین، از زندگی پلنگ‌های ایرانی رو به انقراض میشنوید در منطقه مین‌گذاری شده در مرز ایران عراق از زبان خبرنگار مجله نشنال جیوگرافیک.
تناقض اینجاست که معمولاً وجود مین به ضرر جانورا تمام میشه، اما تو این منطقه به حفظ بقای پلنگ‌ها کمک کرد.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
تکرار این برنامه رو میتونید ساعت 11 امشب به وقت تهران بشنوید. در بین آمارهای کلان اقتصادی، نرخ بیکاری از جمله آمار و اطلاعات اقتصادی هست که حساسیت‌هایی از جنس ملاحظات اجتماعی و سیاسی رو هم به همراه داره. مرکز آمار ایران گزارش خودش رو از نرخ بیکاری و نیروی کار پاییز امسال رو منتشر کرده. بر اساس این گزارش، بیش از 80% بیکاران ایرانی در نقاط شهری زندگی می‌کنند. جزئیات را از نرخ بیکاری پاییز امسال در گزارش آرش حسنی‌ها می‌شنویم.
نرخ بیکاری تک رقمی شده در تابستان سال 93 نتوانست در فصل پس از آن نیز دوام بیاورد و آنطور که مرکز آمار ایران گزارش داده، نرخ بیکاری در پاییز امسال با رشدی 1.1% نسبت به فصل قبل به 10.5% افزایش یافته است. این نرخ بیکاری برای مردان در این فصل کمی کمتر از 9% بوده، اما برای زنان به بیش از 20% بالغ می‌شده است. بر اساس نتایج این گزارش آماری، شمار بیکاران در پاییز امسال به بیش از 2.5 میلیون تن بالغ شده است. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر ایران در پاییز امسال به 37.3% رسید که در مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی یا فعالیت اقتصادی در تابستان با افزایش اندک 0.1% روبرو بوده و از این رو میتوان گفت نرخ مشارکت اقتصادی در این دو فصل تقریبا ثابت مانده است. مقایسه نرخ بیکاری پاییز امسال با پاییز سال 92 نیز از افزایش نرخ بیکاری به میزان 0.2% خبر می‌دهد. اما نرخ مشارکت اقتصادی در دو مقطع پاییز امسال و پاییز پارسال با رشدی 0.5% مواجه شده است. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، همچنان بخش خدمات بیشترین میزان اشتغالزایی را با سهم تقریباً 49% به خود اختصاص داده است. بخش های صنعت با سهم بیش از 34% و بخش کشاورزی با اختصاص حدود 17% از شغل ها بخش های بعدی پذیرش شاغلان ایرانی بودند. بررسی نرخ بیکاری از سال 1388 تا پاییز سال 1393 نشان می دهد که در این 23 فصل پایین ترین نرخ بیکاری در تابستان امسال به دست آمده که نرخ بیکاری به رقم 9.5% رسید. و بالاترین نرخ بیکاری مربوط به زمستان سال 89 بوده که این نرخ تا آستانه 15% بالا رفته بود. در پاییز امسال استان کرمانشاه با نرخ بیکاری بیش از 15% بالاترین نرخ بیکاری و استان مرکزی با نرخ بیکاری 5.5% پایین ترین نرخ بیکاری پاییز امسال در میان استانهای ایران را به خود اختصاص دادند. با توجه به اینکه نرخ بیکاری به طور سنتی در زمستان هر سال با توجه به از بین رفتن مشاغل فصلی و کاهش نرخ اشتغال در بخش ساخت و ساز افزایش می‌یابد، می‌توان انتظار داشت نرخ بیکاری فصل زمستان همچنان در سطحی بالاتر از 10% در نوسان باشد و شمار بیکاران از 2.5 میلیون تن پایین‌تر نیاید.
از نرخ بیکاری در ایران شنیدید در فصل پاییز امسال. آرش حسنی ها گزارش میداد. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟
با عرض تبریک سال نو مسیحی باید عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که آخوندها سر کار هستن هیچ موقع روابط آمریکا با ایران خوب نمیشه. خدا حافظ.
خواستم بگم که به ما گفته بودن قرار نفت بیاد سر سفرتون، ولی به ما نگفته بودن که نفت چنان آتش داست اگر اسمش هم بیارید سفرتون با آتش کشیده میشه.
خواستم بگم اگه این توافقات با آمریکا صورت بگیره دیگه 22 بهمن این 19 اینای وجود نداره که سپاهی‌ها بتونن بدزدن.
آقای لاریجانی، شما که معتقدید مردم ایران جریان سال 88 را خاموش کردند، پس چرا وقتی که از یک انتخابات آزاد در مورد اینکه مردم ایران این حکومت جبار و دروغگو و غارتگر و سرتا پا فساد را میخواهند یا نه فوری تب و لرز میگیرید؟ میگویید اینطوری نیست؟ برای به وجدانتون مراجعه کنید.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
ایران ها برام خیلی کمک کرد؟ حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. دو تا گزارش دیگه در ادامه خواهید شنید و بعد از اون هم برنامه ملاقات پخش میشه. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران با تاکید بر زمان بر بودن حل مشکلات اقتصادی گفته کشور در زمان شروع کار دولت به گفته او ته دره بوده، اما کشور را 10 پله بالا بردند. از حسین قوی می بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری روز پنج شنبه حل مشکلات اقتصادی کشور را دشوار و زمان بر توصیف کرد. وی با اشاره به رقم 4% رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه اول امسال افزود، برخی میگویند چرا مردم این رشد را لمس نمی کنند. به گفته او، در حالی که کشور در ته دره بود، ما کشور را 10 پله بالا آوردیم. بانک مرکزی ایران 3 مهر اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در 3 ماهه اول سال 4.6% رشد داشته است. برخی از نمایندگان مجلس ایران در صحت این آمار تردید کرده بودند. از جمله غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون بودجه مجلس، روز 9 مهر گفته بود مگر می شود نرخ رشد منفی 5.8% در سال گذشته طی 3 ماهه اول سال 93 به مثبت 4.6% رسیده باشد؟ به گفته او این به افسانه شبیه در است. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، 10 مهر در واکنش به این سخنان ضمن تأکید بر صحت این رقم، روش محاسبی رشد اقتصادی توسط وی را اشتباه دانست. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مسئولین دولتی و برخی از فعالان سیاسی اعلام کردند که حل مشکلات به جای مانده از دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق سالها زمان می‌برد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 9 فروردین امسال گفته بود ساختمانی که در 8 سال گذشته خراب شده است طی چند ماه درست نمی شود. آقای روحانی پیش از این نیز گفته بود که دولت بی خزانه را خالی تحویل گرفته است، در حالی که در دولت محمود احمدی نژاد نقدینگی در جامعه 7 برابر شد و برای مسکن مهر 43 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شده است. اسحاق جهانگیری روز پنجشنبه در سخنان خود کاهش بهای نفت را توطئه‌ای از سوی کشورهای منطقه دانست و گفت سالهای گذشته کشور 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و اگر طبق قانون برنامه عمل می‌شد اکنون باید 300 میلیارد دلار در صندوق توسعه ارز داشتیم. به افزود اگر این عملیات اتفاق می‌افتاد دیگر اسیر توطئه کشورهای منطقه نمی‌شدیم و به گفته او کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. بله، و ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش سینمایی. خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایران، با انتشار بیانیه‌ای در مورد اتفاقهای اخیر در جلوگیری از اکران چند فیلم سینمایی در ایران واکنش نشون داد. تو این بیانیه خانه سینما از اینکه نهادهای خارج از وزارت ارشاد مانع اکران چند فیلم شدند انتقاد کرده. بابک غفوری آذر.
موضع‌گیری خانه سینما در برابر اتفاقات اخیر در اکران فیلم‌های ایرانی. این نهاد صنفی با صدور بیانیه‌ای از وزارت ارشاد خواسته جلوی دخالت نهادهای دیگر در زمینه نمایش فیلم‌ها را بگیرد. هیئت مدیره این نهاد صنفی در بیانیه خود گفته با توقف نمایش و بلا تکلیفی اکران برخی از تولیدات سینمای ایران، به گفته این نهاد صنفی تگرگ ناامیدی بر سینمای ایران باریدن گرفته است. اشاره خانه سینما به توقف نمایش و بلا تکلیفی برخی فیلم ها به اتفاقاتی مربوط می شود که به ویژه در هفته های اخیر بر سر اکران فیلم خانه پدری و کنار گذاشته شدن فیلم هایی چون عصبانی نیستم و قصه ها از جدول اکران سینما ها رخ داده است. فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری با وجود اکران محدود در تنها دو سینمای تهران و ممنوعیت حضور تماشاگران زیر 16 سال برای تماشایان بیشتر از دو روز نتوانست بر پرده سینماها دوام بیاورد. این فیلم در کنار 7 فیلم دیگر در فهرستی قرار دارد که کمیسیون فرهنگی مجلس پیشتر خواستار اکران نشدن آنها شده بود. این کمیسیون قبلا هم با همراهی برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا از اکران شدن فیلم عصبانی نیستم با وجود قرار گرفتن در نوبت نمایش سینماها جلوگیری کرده بود. حالا با وقوع این اتفاقات خانه سینما از وزارت ارشاد خواسته بر اجرای مجوزهای صادرش ایستادگی کند و گفته به نظر می رسد برخی نهادها دولت را در مقام مسئول صادر کننده پروانه نمایش به رسمیت نمی شناسند. نهاد صنفی سینماگران ایرانی گفته ادامه این وضعیت موجب بی‌اعتباری دولت و وزارت ارشاد و ناامنی در عرصه سینمای ایران خواهد شد. موضوعی که خانه سینما در بیانیه‌اش به آن اشاره کرده در روزهای اخیر از سوی سینماگران مختلفی هم تکرار شده و آنها نیز از مسئولان وزارت ارشاد خواستند در مقابل فشارها ایستادگی کنند. مسئولان وزارت ارشاد هرچند تا کنون در مقابل این بیانیه و صحبت‌ها پاسخی ندادند، اما چند روز پیش حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در صفحه فیسبوکش به خاطر اتفاقات رخ داده برای فیلم خانه پدری عذرخواهی کرده بود. با این همه او هم نگفته بود که آیا همچنان نهادهایی خارج از وزارت ارشاد خواهند توانست بر تصمیمات این وزارتخانه تأثیر بگذارند یا نه.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. یک بار دیگه با آرش حسنی همراه بشیم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 سرای اهل قلم در تهران میزبان سلسله برنامه‌هایی بود که در خلال آنها مباحث انتقادی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی روز با حضور صاحب نظران مطرح می‌شد. در جریان برگزاری یکی از این جلسات نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بر جلسه هجوم آوردند و حاضران در جلسه را بازداشت کردند. حدود 70 نفر در آن هجوم بازداشت شدند که محمد پارسی از فعالان فضای مجازی و وبلاگ‌نویس یکی از آنان بود. آقای پارسی از مجریان و برگزار کنندگان جلسات سرای اهل قلم بود که مهدی خزعلی فعال سیاسی و از زندانیان عقیدتی و سیاسی این سالها از بانیان آن جلسات بودند. محمد پارسی پس از بازداشت نزدیک به 1 ماه را در اداره اطلاعات و در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی بود. پرونده اتهامات این وبلاگ نویس و فعال فضای اینترنتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد. کار بررسی اتهامات آقای پارسی در فروردین ماه سال 92 انجام گرفت و او به اتهام اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی در این دادگاه به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. 1 سال از حبس آقای پارسی به دلیل نگارش مطالبی در وبلاگش بود که مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی شد و 2 سال از آن به دلیل مشارکت محمد پارسی در برگزاری جلسات سرای اهل قلم برایش رقم خورد. 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب سیاسی و فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی نیز به عنوان مجازات تکمیلی به حکم محمد پارسی افسوده شد. اجرای حکم این وبلاگ نویس و فعال مدنی تا آذر ماه سال 93 به تعویق افتاد تا اینکه او در آذر ماه سال 93 برای تحمل دوره محکومیتش به زندان اوین فرا خوانده شد. با مراجعه محمد پارسی به دادسرای زندان اوین به رغم ابتلای او به بیماری‌های مفصلی و نارسایی‌های کلیوی، این وبلاگ نویس ایرانی بازداشت و روانه زندان شد تا دوره محکومیت 3 ساله خود را در زندان اوین بگذراند.
اگه نظر و پیشنهادی در مورد این برنامه دارید به نشانی ملاقات @radiofarda.com بفرستید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.